این دم با ما هستید تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی را خواهید چنید، اما قبل از آن فشرده چند خبر. یک گروه از دیپلمات‌های افغانستان که خود را شورای هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان می‌خوانند، از خبر کشته شدن ده‌ها پناهجوی افغان توسط نیروهای مرزی ایران ابراز تأسف کردند. این شورا که شامل رهبران برخی نمایندگی‌های سیاسی و حکومت مخلوع افغانستان در چند کشور است، در بیانیه اعلام کرده که چنین رفتار خشونت‌آمیزی با تمام ارزش‌های همسایگی و قوانین بین‌المللی مغایرت دارد. این شورا از سوی طالبان به رسمیت شناخته نمی‌شود. بر اساس گزارش یک رسانه حقوق بشری حالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در تیراندازی نیروهای مرزی ایران در تاریخ 22 میزان تعداد از افغان‌ها کشته و زخمی شدند. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شاهراه جوزجان بلخ یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالستار حلیمی، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در جوزجان، به رسانه‌های داخلی گفته که این حادثه شام دیر و زمان صورت گرفت که یک موتر با سرعت زیاد با یک ریکشا برخورد کرد. به گفته او این رویداد در مربوطات ولسوالی خانقا رخ داده است. در مورد وضعیت زخمی‌ها جزئیات دادن نشده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال جاری میلادی به 5000 خانواده افغان در بخش باغداری خانواده و تولید غذاهای خانگی کمک کرده. این اداره امروز در صفحه اکس خود نوشته که این کمک و خانواده های روستایی بسیار مهم است. این اداره قبل از این گفته بود که به 15000 خانم که سرپرست خانواده هایشان هستند کمک کرده است. رسانه‌های دولتی لبنان میگویند که در حمله تازه اسرائیل بر شهرک بقا در شرق این کشور چهار تن کشته شدند. نظر به گزارش‌ها، در بین کشته شده‌ها حیدر شهلا، شاروال شهرک سهمور نیز شامل است. از بیش از یک سال که جنگ در غزه آغاز شده، اسرائیل تقریبا هر روز با گروه حزب الله لبنان تبادل آتش می‌کند. ژان نوئل باروت، وزیر خارجه فرانسه، برای سفر دو روزه به کیف، پایتخت اوکراین رسید. این سفر در حال صورت گرفته است که فرانسه بر حمایت پایدار این کشور از اوکراین تاکید کرده است. پیش از این سفر به کیف، هشدارها بر حملات تیاره‌های بی‌پیلوت روسیه افزایش یافته بود. و مقامات طبی غزه میگویند که اردوی اسرائیل صبح امروز یک شفاخانه اندونزیایی را در شهر شمالی بیت الحیا هدف قرار دادند. مروان سلطان، رئیس این شفاخانه، با بیان این موضوع گفته که برق این شفاخانه نیز قطع شده. از سوی دیگر وزارت صحت غزه گفته است که اسرائیل طبقات بالایی این شفاخانه را هدف قرار داده که در آن کارمندان طبی و حدود 40 بیمار و زخمی هم مستقر بودند.
زن و زندگی.
خفا کم کت میگو میکشم متکس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را برزن مسلمان نمیگی.
دیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیف منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. شورا هنگام نکاح اقرار به زبان عروض به طور مستقیم نزد بیشتر مردم شرم و ننگ دانسته می شود؟
دختر اگر بدل خود کار میکنه، او به صلاحیت خودش اقدام بکنه، به جا نیست.
آیا دختر در کنار پسر هم می تواند برای اظهار رضایت و عدم رضایتش در محفل نکاح حضور یابد؟ و یا نیاز است برایش پدر وکیل انتخاب نمایند؟
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشه، تعیین مهر نمایتی بهتر است از اینکه جامعه.
این برنامه زن و زندگی رو به ارزش اظهار رضایت یا عدم رضایت دختر و پسر هنگام نکاح به گونه مستقیم اختصاص داده ایم. با ما باشید. بنابر گفته علمای دینی، اسلام با در نظر گرفتن نیازهای واقعی و طبیعی انسان، نکاح را به عنوان بهترین راه و مناسبترین شیوه برای پیوند دائمی و حلال زن مرد برگزیده که رضایت دختر پسر در اینجا شرط اول پنداشته می شود. اما در جامعه افغانستان بیشتر مردم این کار را شرم و عیب می دانند که دختر خودش در این گونه موارد گپ بزند. چنانچه اکثرا در دهات و قصبات و حتی شهرها و مراکز افغانستان زیادتر خانواده ها به نظر و ذوق خودشان در انتخاب همسر برای دخترانشان ارزش قائلند تا به انتخاب و رضایت دختر در بزرگترین تصمیمی که در رابطه با زندگی آینده او گرفته می شود. در بسیاری حالات بر علاوه نپرسیدن رضایت دختر، شخصی که من حیث پدر وکیل برای دختر تعیین شده، به جای پرسیدن از رضایت و شرایط دختر، رضایت خانواده او را به ملائمان یا کسی که نکاح را می بندد می رساند. یکی از این مثالها زن 22 ساله است که نمی خواهد نامی از او برده شود. این زن می گوید در سن 16 سالگی او را بدون رضایت و مشوره خواستن از او با مرد نکاح و در سن 19 سالگی او بیوه شده است. با گفته این زن زندگیش تباه شده، زیرا یک بار به خاطر نپرسیدن رضایت و تصمیم ازدواجش و حالا به خاطر اینکه یگانه دختر 4 ساله اش را خسرانش از وی نگیرند ازدواج کرده نمیتواند که از همین رو با سرنوشت نامعلومی در خانه پدر به سر میبرد.
تکلیف اصاب پیدا کردم، هر جمعی افتادم، ای چشم مواز مانم، ای تو فل جوار شدم، دانم اکچ شد، حال یک در خوب است، دل تنگ می شدم، دلم تکان می کرد، تا به امروز سختی را می بینم، سرنوشت معلوم نیست، جوانی ما، زندگیم خراب شد، حال چی کنم، سران ما می گیم که خود عزت می گونی، اولادت می گیرم، پدر دختر ما نمی کنم.
گاهی اوقات دیده شده که به جای دختر یکی از نزدیکانش مانند خواهر، مادر، عمه و یا خاله دختر صدا می زند که عروس قبول دارد. زیرا بنابر رسم و فرهنگی که در اکثر خانواده های افغانستان موجود است، بله گفتن و یا شنیدن صدای عروس شرم پنداشته می شود. اما قسمی که دیده می شود این گونه عقدها زندگی زنان را در آینده به بدبختی می کشاند. زن دیگری که همچو حق تلفی هنگام نکاب و صورت گرفته است می گوید به خاطر عدم درخواست رضایتش هنگام نکاح چندین سال خشونت و لطکوب از طرف شوهر و خانواده شوهرش را متحمل شده است.
هیچ گپ نزدن لطکوب مره جنگ میکن میزد میکندم یک روز خوش ندیدیم دکتو چی میگیری ناب من باقی تو ظلم کسن.
در اکثر مناطق افغانستان در مراسم نکاح مهر مشخص می شود و پدر وکیل و دو شاهد در این مراسم شرکت می کنند. چنانچه شاهدان به اتاق عروس رفته موضوع عقد را با عروس 3 بار تکرار می کنند و بعضی زنان نزدیکان عروس باید 3 بار برای شاهدان بله از طرف عروس را برساند و شاهدان هم این 3 بار بله را رفته به حاضرین اعلام می کند. سپس مهر مشخص می شود و بعد از پذیرفتن مهر از جانب هر دو طرف خطبه نکاح خوانده می شود و آنگاه حاضرین همه دست می زنند و روی سر داماد نقل می پوشند. عبیدالله معصوم یکی از آگاهان مسائل دینی با توضیحات می گوید در کنار رضایت دختر هنگام نکاح این حد خیلی مهم است که دختر و پسر یک دیگر را ببینند و مورد پسند همدیگر قرار بگیرند.
همراه کسی که نکاح بسته میشه میتونه که یک دیگر را ببینه که یک دختر با حیا است، نمیتونه که در مجلس خود یک چیزی بگویه، ولی یک کس به عنوان وکیل میگیره. چیزی که دختر میگه باید مو ترجمانی بکنه پدر وکیل دیجا. اگر پدر وکیل انتخاب نکنه هیچ کدام مشکل نیست. ما خودم هر وقت که یک جای میریم نکاح بسته میکنیم، در جایی که زمینه برای ما مساعد شده مستقیما پس پرده پرسانم کردیم، بهتره نمیست که در مجلس باشه که افراد محرم باشه. چیزی که خواسته های شناس باید مستقیما شریعتی حق برشان داده.
نکاح های جبری و محدود ساختن دختران در اظهار رضایت و عدم رضایت به گونه مستقیم هنگام نکاح آنان را به زندگی اجباری زن و شوهری سوق می دهد که سرانجام زنان به خاطر نجات از این گونه زندگی های تحمیلی زن شوهری مجبور به فرار از منزل، خودکشی، خودسوزی و طلاق و جدایی می شوند. دیده می شود که در برخی کشورهای اسلامی دختر پسر در مجلس نکاح و همه مهمانان حضور می داشته باشند و همه شرایط هر دو جانب در حضور مهمانان گفته و بعد نکاحت امضا می شود. اما در افغانستان این چنین نیست و معمولا عروس در اتاق جداگانه و دور از داماد و مهمانان نگهداری می شود. گفته می شود بیشتر اوقات تحمیل نکاح بر دخترها عدم رضایت او از دید مردم و کسی که نکاح را می بندد نیست پنهان می ماند. بیایید بشنویم که مردم در این مورد چی می گویند.
محمد احسان باشنده خلط امان خان پدر وکیل برش می گیرند منطق پدر وکیل می گوید دختر رضایت دارد در حالی که دختر رضایت نداره. از ملایمه هم باید مستقیم دختر پرسان دارد.
باشند نیست مکرم کنه در جامعه ما در جامعه اسلامی جواز است باید پدر وکیل داشته باشند نیست که چرا سر خود دختر اگر بدل خود کار میکنه او به صلاحیت خودش اقدام بکنه در جامعه نیست.
هرچند گفته می شود که شریعت ولایت زن بر نفس او را یکی از حقوق اساسی می داند. اما امروز در افغانستان بیشترین زنان با چنین یک حق تلفی و محدود بودن در اظهار رضایت مستقیم به صدای خودشان هنگام عقد نکاح و حضورشان در مجلس نکاح روبرویند. به خاطر اینکه چگونه می توان از تلف شدن حقوق زنان و دختران در وقت نکاح و پایه‌گذاری زندگی مطمئن و بهتر برای آنان دست به کار شد و راه مناسب تر کدام هست، در این مورد توجه کنید به مصاحبه که با عبدالمصور حارث یک تن از آگاهان امور حقوقی انجام دادم. آقای حارث در آغاز سخنانش می گوید
باید دختر خودش در مجلس وجود داشته باشه، تعیین مهر نمایتی بهتر است. از اینکه جامعه ما تحت تأثیر عرف است، بینن از عرف پیروی میکنن و یا حیا را در نظر میگیرن، از این رو حضور پیدا نمیکنن و یا اینکه میتونه عدم فهم ما از موضوعات دینی ما باشد که حیا را مقدم بر اصول دینی خود ما میدانیم و میگیم که نه دختر باید حضور پیدا نکنه، شرم، ننگ و ایره آر برای خود می دانیم. بینان از حضور دختر در مجلس خودداری میکنیم. حضرت ابن عباس می فرماید که ازدواج تکمیل کننده عبادت است. پس اگر ما ایره قیاس بکنیم که ازدواج جزی عبادت بدانیم، طبیعی است که ایو از یک فرد دیگه عبادت کرده نمیتونه جز مراسم حج. دیگه نیاز است که شخص عروس خودش مستقیماً شرکت بکنه، ای بهتر، افضل و خوبتر خواهد. همچنان شرط و شرایط ازدواج و هم رضایت خود منکوهه یا دختر عروسه. گفته که در این شک نیست که مثل قبلا هم گفتم که باید شخصا خودش در مجلس حضور داشته باشد در صورتی که سن بلوغ را تکمیل کرده باشه. اگر سن بلوغ را تکمیل نکرده باشد در این صورت اکتفا میکنیم به همان وکیل دلسوز که پدرش است یا پدر کلانش است، اینا میتوانند که برای من وکالت بکنن. او هم در صورت صغیر باشد که با تأسف چنین ازدواج های در افغانستان صغیر ما داریم، سن قانون را تکمیل نکرده و او ازدواج میشه، ولی امروز قانونی وجود نداره و قوانین مدنی ما مرحل اجرا نیست. البته رجوع به فقه حنفی است که در فقه حنفی سن تعیین نیست برای ازدواج، ولی همان بلوغ شرط می دانند. بینن به اساس رضایت خود شرط اول است، ایجاب و قبول شرط اول ازدواج است. در صورتی که رضایت نباشه بینن همه ازدواج هم شده نمی تانه. ما نمی تانیم فشار بیاریم بالای زندگی یک انسان آزاد که برای ما برویم سالهای سال در یک خانه محصورش بکنیم به زندگی آزادی او را در یک حبس بندازیم. ما بسیار روایات احادیثی داریم که نمه ها نزدی پیامبر اسلام گفت پدر مرا بخواه به برادرزادهش بوده. پیامبر اسلام گفت اگر رضایت نداری خودت میتونه که انتخاب کنی، ولی با تأسف جامعه ما تحت تاثیر عرف است. ما از میشه از عرف پیروی کردیم.
بله، از نگاه شرعی در انگام ازدواج باید کدام موارد یا کدام موضوع مد نظر گرفته شود؟ آیا رضایت نشان دادن دختر به صدای بلند خودش انگام عقد نکاح از شرایط ازدواج در دین اسلام است یا چطور؟
دقیقا مثل قبلا یادآور شدم که همیشه افغانستان سرزمین ما خصوصا اطراف اکناف پیروی عرف عنانات هستند. وکیل گرفتن، پدر وکیل میگیرن اونجا یا روی اما عدم فهم ما از اصول های دینی مان است و یا اینکه حیا را مقدم میدانن، همه اینها سبب شده. حتی عدم سواد ما در امور خانوادگی ما سبب شده که دنبال عرف برویم، اسلحه ها را بگذاریم، در حالی که در اصل میبینیم که دختر خودش حضور داشته باشه، بعد دختر خودش مهر خود را تعیین بکنه، مهر معجلش چقدر است، چه مقدار میخواهد. اینها موضوعاتی است که در شریعت واضح است، بجز یک استثناء اینجا که اگر زمانی که محکمه بخواهد که به ما یک سند من مثل نکاح خط یا ازدواج خط، باید در اینجا شرط و ضرور و لازم است که عروس و پسر هر دویش بروان اعتراف بکنن به مو عقد ازدواجشان. طبیعی که در اینجا شاهد هم باید بیاید و پدر وکیلی که از او هم بیاید، ولی محکمه اکتفا به حرفه های پدر وکیل نمیکنه تا طرفین وجود نداشته باشه. پس اصل همین است که باید ما در امو اول حرف شخص منکوه را بشنویم و که آیا با همی زندگی نوینی را که آغاز میکنه موافقت داره و اگر موافقت داره چه شرطه های داره. اینها شنیده نمیشه. مواردی که در نظر گرفته میشود عاقل بودن طرفین است، بالغ بودن طرفین است، و حتی بعضی اوقات مکف هم در نظر میگیرن که همسط ها باشن، البته مطابق فقه حنفی، که در آینده باعث جنجالشان نشه. خانم استک سواد داره، مرد است بی سواد است، میتونه که اما مسیری زندگیشان در نیمه ای را به یک بحران مواجه شوند. و طبیعی است که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که اونجا همیشه فها مقدم است و بحث ها در معافل گفته میشه و حالا فلانی شوهرش دکتر است و شوهرشی است و ای رنج میبره، ای را بهتر میدونه که در اینجا همین مسیر ترک بکنه. از اون نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که بعد کف باشن، همسط باشن.
خب در بعضی مراسم عقد نکاح، قسمی که شما هم میدونین، بزرگان خانواده دختر شخصی را به نام پدر وکیل تعیین میکنن و این عقد نکاح امی شخص پدر وکیل به نمایندگی از دختر، اما شرط و شرایط به جانب مقابل یعنی داماد و خانواده از اونو میرسونه. آیا این کار چقدر میتونه به نفع دختر باشه؟
خوربتر ما احادیث زیاد در صحیح مسلم داریم، شمارایش میگیم که 886 است، 868 است، 869 است در صحیح مسلم، که اینها دقیقا پیرامون رضایت در امور نکاح و حساب میاین. نمیتون بدون اجازه دختر و بدون رضایت از او اون را کسی به ازدواج بدهد، در صورتی که اگر عقد صورت میگیرد دختر شرعاً میتونه که همین نکاح و این نقاط شده را فسخ کند. ما احادیث داریم که میتونه را فسخ نمایه و برای اجراءات ازمی به محکمه شرعی رجوع میکنه و نزد قاضی و از قاضی میخواه که بعدی را فسخ بکنه.
بله، در جریان عقد نکاح مقدار مهریه که برای دختر تعیین میشه اکثرا به خواست دختر نیست. اصلا دختر نمیدونه که چی مقدار پول به عنوان مهریه بر از او تعیین شده. همه این کارا به خواست بزرگان خانواده دختر صورت میگیره. این کار از نظر حقوقی و قانونی چگونه است؟
دقیقاً همیشه ما شاهد بودیم که بحث مهر، خیلی مهریه یک موضوع مهم است. باید خواهرای ما بدانند که چه مقدار است، چی هست. ولی با تاسف در اکثر محافل گفتم میشه برو نوشتش که جناب مولوی صاحب که ای کی داد و کی گرفت. خب یک چیزی رو میگن که فردا امیر از احدش نمیتونن بیاین، و اگر او هم نوشته میشه و او به دسترس امو عروس نمیرسه، به دسترس امو دختر نمیرسه، او میمانه میره و شاید در تاقچه خانه وکیلی از یا امام صاحب برای پاره شد. اگرچه در یه آخر در شهرهای بزرگ خیلی خوب شده بود، آگاهی خیلی بالا رفته بود، اکثر خانم ها می فهمیدن که حال مر حق خودشان است، مهرشان چه مقدار است، ولو که اگر خودشان در مجلس هم حضور پیدا نمی کردن، هر کسی را که وکیل می گرفتن آگاهی می دادن، برای از اون می گفتن که باید مهر معینی قدر باشه. طبیعیه که در اون جمع در افغانستان الان بروی از یک 5000 شب بگذر و 10000 و 100000 شب بگذر این بوده و هسته. خود چون این آگاهی در آخر در سطح شهرها خیلی خوب بود صادقانه، ولی دنوز هم در اطراف صادقانه اکثر خواهرای ما از حق و حقوق خودشان نمی فهمن. مهر حق کامل خودشان است، خدا نخواست در صورت زمان جدایی می آید یا که جدایی نیه باید شوهر واجب است که این را بپردازد. اکثرا آگاهی در شهرها خوب بود، می گرفتن و یا یک شهامت می کرد خیلی خانم برای شوهرش را بخشش می کرد، حق خودش است که گاهی شهامت می کنه و بخشش می کنه و گاه می گیره، هیچ مشکل نیست. ولی اگر پدر وکیلی که می گرفت، پدر وکیل هم می رفت مگر می گفت یک لک روپه مهری ازی است، خو یک لک صادقانه دیگه خیلی سبب می شد که خیلی به سهولت با بینشان جدایی هم شوه و حتی هم یک لکم شوهر برای ازو پرداخت نمیکرد. خو حد اقل مهر خو در زمان سرور کائنات صلی الله علیه وسلم تعیین شده که من حد اقلش 10 درهم است، ولی زمان حضرت عمر میخواست که اکثر زیر تعیین کنه. خانم در مسجد خیس و برش گفت که وقتی پیامبر جرات نکرد تو که هستی که می حد اکثر تعیین میکنی؟ اینه ما از 10 درهم شرعی کم نیست، ولی هر مقداری که مهر تعیین میشه هیچ مشکلی نیست، میتونن که هر مقدار را تعیین کنن، ولی بهتر است که اما توان و طرف شوهر در نظر گرفته شد و که خدای نخواست اگر یا از هم جدا میشون میتونه او را پرداخت بکنه یا نه، ای هم در نظر گرفته شد. طبیعیه که مسیر مسیری دشوار است، یک روزی با هم سازش نمیکنن، جدا میشون و سالهای سال او زیر قرض بار مهر خانمش باشه و او را پرداخت کردن تا نیم انصاف نیست. و خوب است که یک مهر تعیین شوه که فردا بتونن اگر خدای نخواسته مسیر جدا شدن باز او زمان بخیر اجباری است که از نزدش گرفته میشه. و اگر شوهر هوشیار بود تانست رضایت خانم جلب بکنه و ایر بخشش بگیره و ای پس دوباره در نکاحتشان نوشته میشه که مهر بخشیده شده، پرداخت شده و یا پرداخت نشده، این طبیعیه که باید مشخص شود.
بله، امی که دختر در مراسم عقد نکاح حاضر نمی باشه و رضایتش از زبان خودش شنیده نمی شه، آیا این کار نکاح جبری گفته نمی شه؟ و این گونه نکاح که اصلا دختر آگاهی نداره در مورد نکاح که با کی نکاح شده و کی از همسر آیندیش، چی تأثیری در زندگی آیندی دختر میگذاره؟
زمانی که اگر حاضر نمی شه، خواهم وکیلی که می گیره، وکیل صادقانه هم و نقش و اراده همون عروس تمثیل میکنه و ای یک امر طبیعی است که قبل از اینکه بیای اینجا شهادت شاهدا بده که فلانی را وکیل گرفته و نیاز است این مشوره شوه. وکیل نمیتونه که بدون از اینکه از موکل خود حرفی را شنیده باشه بیا وکالت بده، وکالتش درست نیست. در صورتی که اگر مشوره نمیکنه، نکاح جبری نیست، اجبار از خودش تعریف جداگانه داره که باید تو تعریف از او مشخص شوه. طبیعی اگر ما نکاح اجباری رو میگیم که حتی سنی از او خورده است، با او صحبت نمیشه، نظرش گرفته نمیشه. در صورتی که در همین جا وکیل هم اگر نمیتونه، میتونه که اگر عروس خودش سن قانونی خودت تایی کرده، باز میتونه که او پس دوباره مطابق ماده 102 قانون مدنی افغانستان مهر خود برای از سر ادعا بکنه، اضافه بکنه که اونجا سه شرط در قانون مدنی افغانستان برش گذاشته که میتونه که باز مهر خود اضافه بکنه. ولی جبری نیست، هیچگاه جبری شده نمیتونه. اگر جبری باشه خوب، بازان نکاح اجباری رو ما دیدیم که در افغانستان هر سنش خرد باشه با تبعیض در زمان حمل و بارداریش به مشکل مواجه میشه و چون سنش خورده است تاثیرات روانی برش داره، اما از زهده کار خانواده شوهر برامده نمیتونه. و چون یک طفل است و سن قانونی خوده تاین نکده، حتی دو حرف فقها که دوره بلوغ نرسیده بینن خیلی مشکل و دشوار است که یه بوتان از زهده یک کار بزرگ زندگی که امروز به شانه های از او گذاشته شده زهده از او برایه. بهتر است که با او صحبت شوه، نظرش گرفته شوه، چی میخواه، پول نقد میخواه، خانه میخواه، هر آنچه که در توان شوهر است، طرفین خسر است، از دایو برآمده میتونم بود با بگذارانش مشکل نیست. ولی اگر نباشه باز طبیعیه که اگر این طرف هم جبر است، باز او طرف جبر میشه. او طرف در نظر گرفته شوه که اگر یک طرف خدا نخواسته جبر در نظر میگیریم و یک طرف دفاع میکنیم، طرف دیگر هم باید هم توانی مالی و زندگیش در نظر گرفته شوه. بهتر است همیشه خانواده دختر کوشش میکنن که خیلی بار سنگینی را به عهده خانواده پسر بگذارن و این سبب میشوه که خدا نخواسته در مسیر را هم جدا میشون. نزد خداوند بدترین حلال میتونه که طلاق باشه و او به بدترین حلال نرسن.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالمصور حارس، یک تن از آگاهان امور حقوقی، از حضورتان به برنامه. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
Gardani